قبل طراحی شده در واقع کمپ میکنن و عکاسی میکنن و داوری میشه تولیدات دوستان و جایزه ویژه بهشون داده میشه. نمایشگاه آثار تاریخی دوره زندیه رو در موزه پاس و آرامگاه کریم خان زند میزبانی میکنیم. نمایشگاه سکه های ضرب شهر شیراز رو در موزه باغ جهان نما خواهیم داشت. نمایشگاه اسناد و مدارک وقتی انیس‌الدوله رو باز خواهیم داشت و نمایشگاه سردیس منفذ شده 70 پادشاه تاریخی به استناد مسکوکات تاریخی
بله.
که این رو هم اینا اهم رویدادهایی هست که انشاءالله ما در این جشنواره بسیار بزرگ داریم.
درود بر شما، کیف کردم واقعا. چقدر برنامه ها مفصله و همین هم انتظار میره از شیراز عزیز ما با اون ظرفیت فوق‌العاده تاریخی و فرهنگی و مذهبی که در شیراز وجود داره و عالیه که ازش بهره درستی گرفته بشه. چون جشنواره بین المللیه مهمان خارجی هم داریم دیگه؟
بله مهمان خارجی داریم. ما در پیش رویدادهایی که خدمتتون عرض کردم، ما چون در شهر شیراز دانشگاه بین المللی داریم، از دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه آزاد شیراز دانشجویان خارجی رو دعوت کردیم. این دانشجویان آثار خودشون رو به ما ارائه دادن. از دانشجویان سایر شهرها هم که مقیم ایران هستن داریم و از کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق، لبنان، تاجیکستان، افغانستان، هند، یک سری کشورهای افریقایی هم آثار رو داریم.
خیلی خوب، امیدوارم که در دوره های بعدی گسترده تر هم بشود این رویداد و مهمانان خارجی هم بیشتر باشن. سپاس از شما جناب آقای ثابت اقلیدی عزیز قائم مقام دبیر جشنواره. بفرمایید.
از فرصت استفاده میکنم، از هموطنان عزیزمون دعوت میکنم. ما الان هوای شیراز هم هوای پاییزی بسیار مطبوعیه، تقریبا یک آب و هوای نظیر اردیبهشت ما رو ما الان در شیراز داریم. از همه هموطنان عزیزمون دعوت میکنم که به استان فارس و مخصوصا شهر شیراز سفر کنن، هم از دیدنی های شیراز لذت ببرن، هم از این امکانی که در این اندازه وسیع پیشبینی شده در امور فرهنگی مرتبط با میراث فرهنگی از جشنواره ما و رویدادهای اون هم استفاده کنیم.
انشاءالله. من فکر می‌کنم حتی استودیو 8 هم باید پاشه بره شیراز، از اونجا ما برنامه اجرا بکنیم با این وضعیت.
آره با افتخار خدمتتون هستیم.
خیلی اتفاق خوبی میتونه بیفته. حالا حتما دوستان هماهنگیش خدمت شما انجام میدن. به نظرم جا داره پوشش ویژه‌ای پیدا کنه این جشنواره در شبکه رادیویی نمایش با توجه به ماموریت‌های ما. ازتون خیلی سپاسگزارم آقای ثابت اقلیدی، آرزوی موفقیت. زنده باشید. خدا نگهدارت. آقایان، شما شنونده استودیو 8 هستید از رادیو نمایش.
سرازیره کجای زندگی مستی فردا یکم میره نگاهت قلبم آورده هنوزم پس نیاورده دلم بی تا چشمات دنیا تا کم نیاورده عجب حسی به من دادی نه خوشحالم نه غمگینم روزا خواب تو میبینم شبا بیدار میشینم تمام آرزوم اینه که چشمات مال من باشه بیا عاشق ترم میشم اگه این حال من باشه نگاهت قلبم رو برده هنوزم پس نیاورده دلم بی تو به چشمات بیا تا کم نیاورده
خیلی ممنونم که همراه ما هستید. مطمئنم الان خوشحالتر میشید از اینکه شنونده ای استودیو هستید، چون مهمان بسیار دوست داشتنی داریم، کلی خاطرات قشنگ دارید باهاشون، هم بچه های دیروز باهاشون خاطره دارن، هم بچه های امروز ماشاءالله هزار ماشاءالله قالی کرمون تکونم نخوردن نسبت به سالهای کودکی ما. جناب آقای امیر حسین صدیق، هنرمند ارجمند. آقای صدیق سلام، خیلی خوش اومدید به رادیو نمایش.
سلام علیکم، درود بر شما و شنوندگان عزیز.
ارادتمندم. خوبیم قربان؟
قربونتون برم، سلامت باشید، سپاسگزارم. شما چطورین؟
خیلی متشکرم.
مگه
میشه صدای شما رو آدم بشنوه خوب نباشه آقای صدیق؟ جدی میگم اینو، واقعا ذوق کردم، بچه‌ها گفتن شما مهمانمون هستید، به خصوص در این شب خاص، چون شب تولد آقای صدیقه. آقای صدیق تولدتون مبارک.
قربونتون برم، مرسی، ممنون. یا آهنگ تولد از اقل میذاشتیم؟
آهنگ تولد داریم زیاد براتون، زیاد آهنگ تولد. آره حتما آهنگ تولد هم براتون پخش میکنیم. آقا کجایید؟ صدای باد خیلی میاد و طبیعتی جایی هستین؟
من نه، متاسفانه تو تهران گیر کردم، نگران نباشید. هدست یا گوشی دارم و دارم سعی میکنم فرار کنم به دامان طبیعت دوباره.
چون شما فکر میکنم تهران زندگی نمیکنید، درسته؟
نه، من در روستای در نزدیکی تهران زندگی میکنم که سالها سال تقریبا 20 ساله که رفتم اونجا.
خوش به حالتون.
برای کار مجبور بودم بیام تهران، گیر کردم تو ترافیک، دارم سعی میکنم فرار کنم دوباره برگردم به کار تنهایی خودم.
برای شما خیلی خوب سخت‌تر میشه ترافیک دیگه، با توجه به اینکه 20 سال تلاش کردی ازش دور باشید.
آره، ولی متاسفانه همه راه ها به روم ختم میشه، برای هر کوچکترین کاری آدم باید بیاد تهران.
آره متاسفانه. اینم تولد مبارک استودیو هش که تقدیم به شما میشه. ایشالله سالهای سال زنده باشید، فعالیت هنری همینطور درخشان تداوم داشته باشه و خاطره بسازید برای مخاطبینتون. آقای سیدی زنده باشید. آقا 50 و چند سال؟
ببین فکر میکنم 52 رو تمام کردم، زدم 53.
ماشاءالله.
روز 52 رو اما تولد 1351 هم سال 1403 52 رو فور کردم.
ماشاءالله ماشاءالله. الان امیرحسین صدیق با بیش از نیم قرن تجربه مردم با شما صحبت میکنه.
واقعا با بیش از نیم قرن تجربه. اگه ماشینم بود الان احتیاج به یه بازسازی کامل داشت.
آقای صدیق امشب داریم با مردم اتفاقا راجع به گذر زمان صحبت میکنیم و کارهایی که در گذشته ساده تر بودن الان سخت‌تر شدن، یا سخت‌تر بودن الان ساده‌تر شدن. اما با شما میخوام راجع به حرفتون صحبت کنم. بازیگری در گذشته به نظرتون ساده‌تر بوده از امروز، یا اینکه نه الان خیلی راحت‌تر شده؟
ساده‌تر از چه نظر؟
از همه نظر. حالا هم میتونیم بگیم ورود، هم خود هنر بازیگری، اون چی که باید بیاموزی.
ببینید با توجه به اینکه تولیدات بیشتر شده، اون موقع خب رسانه‌های خانگی مثل این ویودی ها که الان موجوده، رسانه اینترنتی نبود، خب حجم تولید محصولات هم کمتر بود، به تبع اون خب بازیگران کمتری هم مشغول به کار میشدن.
بله.
و مطمئنه خب ورود سخت‌تر بود. الان با توجه به حجم تولیدات، نگاه بهتری که سازنده ها دارن که از بازیگران تئاتر جوان ها استفاده بکنن، خب امکان اینه که جوان ها فرصت بیشتر پیدا کنن و جلوی دوربین حاضر بشن بیشتر شده. حالا در مورد این که آیا اتفاق بهتری هم در عرصه بازیگری دارد میفتد یا نه، که اون یه بحث تخصصیه، ولی مطمئنن ما الان آمار انجمن بازیگران خانه سینما یا آمار بازیگران لیست بازیگران ایران رو نگاه کنه، مطمئنن نسبت به 30 سال پیش خیلی بیشتر شده.
ولی از نظر کیفی میشه به چالش کشید؟
میشه به چالش کشیدش که چه اتفاقی داره میفته یا چه چیزی به عنوان بازیگری شناخته میشه و آیا بازیگری واقعیتش اینه یا نه.
و بریم سراغ کارنامه خود شما. کلی کار خاطر انگیز دارید که همچنان هم اگه تماشاشون کنیم کیف میکنیم، به خصوص در حوزه کودک و نوجوان. و حالا نه تنها شما، عزیزان دیگری هم که در این زمینه فعالیت میکردن، چهرهای شاخص، بعد از یه دوره دیگه فاصله گرفتن، زمینه کاریشون رو تغییر دادن، رفتن سراغ ژانرهای دیگه. برخی گفتن شاید به خاطر مسائل اقتصادی بوده، اما میتونه دلایل دیگری هم داشته باشه. خود شما همچنان علاقه‌مند هستید در این حوزه کار کنی؟ چی شد که اصلا یه مدتی از کار کودک و نوجوان فاصله گرفتید؟
من فاصله نگرفتم. من اتفاقا هر وقت کار کودک و نوجوان پیشنهاد میشه به دلیل دینی که احساس میکنم، چون من خودم بچه کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان هستم، کاری هم که باش مطرح شدم برای خانواده و کودک و نوجوان بود.
بله.
همیشه این دین رو احساس میکردم. پارسال فکر میکنم یه دو سه تا سینمایی پشت ترافیک فیلم ها گیر کرده و یهو اکران شد، مثل عمو سیبیلو، سلک بارستم، که همه تو حوزه کودک نوجوان بود. یعنی کم کار نکردم. من فکر میکنم اگه منظورتون تلویزیون، اصولا در تلویزیون متاسفانه اخیراً برای کودکان چه اتفاق خوبی نمیافته. هم انگیز من خودم گاهی نگاه میکنم میبینم که خب بچه های ما برنامه تولید داخل چی دارن غیر از برنامه های زنده یا حالا مجری محور یا مجری و یک عروسک، چرا برای کودک نوجوان کار خوب جدید ساخته نمیشود؟
آره
برای همون تو تلویزیون خب آره کاری نبوده یا پیشنهادی نداشتم، ولی توی سینما میگم پارسال دو تایی اگر اشتباه نکنم یه فیلم دیگه هم اومده بود که مال کودک نوجوان.
به اندازه که انتظار داشتی دیده شد اون کارها؟
خبرش ندارم، ولی کار آقای قناعت سلفی با رستم رو میدونم که از استقبال مردم راضی بودن و بابا تیوی دو رو هم با تهیه کنندش که گپ می زدم از فروش فیلم راضی بودن که بعدم بکنم الان توی وی او دی ها هستن.
کار کودکان و جوان واقعا مخاطب داره، یعنی این که بگیم مخاطبی وجود نداره به این دلیل ما نمیسازیم به نظرم بیشتر بهانه است. کاش کارا پررنگ‌تر بشه، به خصوص در تلویزیون. حالا هم شما اشاره کردین، هم چند شب پیش جواد هاشمی مهمان ما بود راجبش صحبت کرد، پیشترش یادم میاد خانم احترام برومند مهمان ما بودن راجبش حرف زدیم و این نقص وجود داره، امیدواریم که اصلاح بشه، ما شاهد کارهای قوی تری باشیم. آقای فیاضی همینطور دوست خوب شما، مطمئنم که
بله بله همکار عزیزمون و اساتید همه درست گفتن. ما گاهی میگیم که جلوگیری کنیم از رسانه های بیگانه که برای کودکانمون فرهنگ سازی نکنم، ولی ما باید تلاش بکنیم که ما کارهای خوبی رو بدیم، همونطوری که خود من شخصا شاهد بودم تو دهه 70 و تا دهه 80 هم ادامه داشت که برای کودک و نوجوان کارهای سریال داستانی، فیلم های تلفیلم و اینا ساخته میشد و مهم این بود که حالا نمیگم که توی وی او دی یا سینما هست، ولی وقتی برای تلویزیون کار کودک هست، هر خانواده در هر جای ایران، حتی در دور دست در این روستاهای ایرانی که با یه آنتن سقفی با یه تلویزیون سیاه‌سفید بتونن تلویزیون ایران رو بگیرن، میتونن بچه هاشون رو بذارن که تولید محصول کشور خودمون رو ببینن. من فکر میکنم این کمکاری غیر قابل بخششه، چون وقتی ما محصول نداشته باشیم، محصولات جایگزین که معلوم نیست چه هدفی
بله
پشتشون وجود داره و چه فرهنگ سازی رو میکنه. مطمئنن با رنگ و لعاب بیشتر جای این محصولات رو میگیره و اینکه بچه های آینده با چه فرهنگی بزرگ شدن، خدا به ما رحم کنه.
آره واقعا موضوع مهمیه. آقای صدیق در این سالهای فعالیت کارنامه درخشانی دارید، به ما میگید که خودتون کدوم یکی از نقشایی که بازی کردید یا سریال هایی که کار کردید یا سینما یا تئاتر براتون ماندگارتره، بیشتر دوستش دارین، اگه بخواین یکی رو انتخاب کنید؟
اگر بخوام یکی رو انتخاب کنم، ببین کارهای دیده شده که خب زیزی گلو و قصه های تابتا آقای پدر اینا، هر کس من میبینه هنوزم میگم بابای زیزی گلو، اسمم اگه یادشون نمیاد یا اشتباه میگن آقای مصدق مدرس صدیق صدیق دوستمی، هرچی امیر حسین رو به صدق رفت داره رو برخم میکن، میگم بگین همون بابای زیزی گلو. ولی من خودم حالا نمیدونم، شاید کاری که کمترم پخش شد و کمتر دیده شد، ولی یکی دیگه از کارهای خیلی خوب خانم برومن برای خانواده و کودک نوجوان بود، آپریا بود. وقتی که نقشم توی اون سریال روز آخر سکانس بازی کردم و گریمم و کلاگی سپروک و اینا رو برداشتن و پاک کردم، خودم احساس کردم انگار یک عزیزی رو از دست دادم. استاد بهاری که یه مرد 70 ساله بود نقششو بازی میکردم، خیلی بهش خو گرفته بودم و چون خیلی دور از من بود با تلاش سعی میکردم بهش برسم. بعد از اینکه کارم تموم شد دلم براش تنگ شد. حالا کارهای خاطر انگیز برای مردم که بیشتر دیدم، موقع جوانتر بودم و خب خامتر و بی تجربه تر و اینا، شاید این حس اونقدر به وجود نیامد، ولی این یه دونه نقش استاد بهار در آپریا هنوز که هنوزه گاهی دلم براش تنگ میشه.
آخه این
چون فاصله داشت از خودش.
عجب. و از جوانی و خامی گفتین و گذر زمان و تجربهی که داره بیشتر میشه، این گذر عمر باعث شده که نگاهتون به نقشا و هنر بازیگری به طور کلی آیا تغییر کنه نسبت به سالهای اول فعالیتتون؟
مطمئنن. ببینید الان من همینطور که کارهای داخلیمون رو دنبال میکنم، کارهای خارجی رو نگاه میکنم، بازیگری هم مثل همه رشته های هنری داره تکامل پیدا میکنه، شکلش عوض میشه. نوع بازیگری که مثلا 50 سال پیش میدیدیم یا 30 سال پیش، چه داخلی چه خارجی، خب به هر حال چون سینما و تلویزیون ارث پدری اونور آبی هاست، ما عداشون رو در میاریم، از رو دست اونام برای بازیگری نگاه میکنم. من خودم شخصا این کارو میکنم و میبینم که روز به روز اونور بازیگری مفهومش عوض میشه.
بله.
متدهای قدیمی، گویش های قدیمی، سبکا و پای کلاسیکی که بازیگران استفاده میکردن ازش داره به جایی به مرزهای جدیدی میرسه. تو ایران هم الحمدلله میبینم بازیگرهای جوانمون امتحانش میکنن، دست به این ریسک میزنن که به اون سمت و سو برن تا ببینن که آیا شدنی هست یا نه. امیدوارم که انقدر فرصتی پیش بیاد، انقدر کارهای خوب ساخته بشه که فرصت تجربه این سبکای جدید بازیگری به وجود بیاد.
امیدوارم
بازیگرهای جوان و قدیمیمون با هم دیگه این فرصت داشته باشن که به چشن این مزه سبک جدید بازیگری رو که خیلی به رئالیسم داره نزدیک میشه و اجرای خوبش رو مردممون ببینن.
امیدواریم. و در پایان شب تولدتونه، یه آرزو یا هدفی که دلتون میخواد امسال بهش برسید چیه آقای صدیق؟
هدف که شخصا بهش برسید؟
آره اگه میتونید بگید.
آره میتونم بگم. من البته هدفی که امیدوارم به زودی اتفاق بیفته، امیدوارم که بتونم اولین نمایشگاه هنر تجسمیم و مجسمه سازیم و به صورت انفرادی به چند ماه دیگه بتونم. خبرشو میتونم تو صفحات مجازی اینستاگرام هم دوستانی که علاقه منده به مجسمه سازی دنبال کنم.
چه خبر جالبی بود و چیف که مطلع نبودم از این هنر شما. اتفاقا میخواستم ازتون بپرسم تو زندگی واقعی اگه بخواید یه نقش دیگه ای بازی کنید، بازیگر نباشید، چی انتخاب میکنید؟ پس اصلا انتخاب کردید مجسمه سازی هم دارید انجام میدید؟
آره من نقش مجسمه سازی رو از اول دنبال میکردم، یعنی علاقه من بودم.
بله.
کار میکردم ولی بازیگری مانعش بود، ولی لابلا در ایام بیکاری این کار میکردم. اخیراً که فرصت فراغت بیشتری دارم، از شهرم دورترم، فرصت میکنم که کار تجسمی بیشتر بکنم. امیدوارم تو اون زمینه حرفی برای گفتن داشته باشم.
حتماً همینطور خواهد بود. خیلی خوشحال شدم از گفتگو با شما. بازم تولدتون رو تبریک میگم. میدونستید با احسان خواجه امیری یه روز به دنیا اومدین؟
واقعاً هم 8/8.
آره 8/8 یا 7/8. هفته هشته 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 آره یه روزید. خلاصه که پایان این گفتگو ترانه ای از احسان خواجه امیری که او هم تولدشه بهش تبریکم میگم تقدیم به شما و شنوندگانمون. امیرحسین صدیق عزیز، هنرمند ارجمند، خیلی ازت ممنونم.
عزیز دلمین، منم برای همه آرزوی صلح و صفا و آرامش میکنم.
زنده باشید، بازم تولدتون مبارک. خدا نگهدار.
چه چیزی تو عمق چشاته که من یک نگاه تو رو به یه دنیا نمیدم، که بعد از تماشای چشمای تو از زمین و زمان عاشقانه بریدم. تو با کل رویای من اومدی تا تو 30 سالگی آورم زیر و روشه، که زیباترین خط شرای من از تماشای چشم تو هر شب شروع شه. اومدی تا بره فصل دیوونگی، شدی آرامش کل این زندگی، با تو هر ثانیه عاشقان از برام آرزوهام و هست که به جز تو بخوام. اومدی تا بره فصل دیوونگی، شدی آرامش کل این زندگی، با تو هر ثانیه عاشقان از برام آرزوهام و هست که به جز تو بخوام.
و در پایان برنامه استودیو 8 همراه بشیم با همکارم خانم عطیه معزن که گذر زمان اصلا براشون معنایی نداره، ماشاءالله. سلام خانم معزن.
سلام آقای امیدی، سلام کنم به همه استودیو 8
و طرفداران پر و پا قسمون. ارادتمندم، امیدوارم خوب باشید. زمان کوتاه، خبر بسیار، همراه شمایی. خواهش
می‌کنم. سریع برم سراغ خبرها. خب امروز خبرهای مختلفی داشتیم، حالا بخوام ببینم از کجا شروع کنم. شب گذشته یه رونمایی داشتیم، فکر میکنم پارسال بود یا اوایل امسال بود که خبری اومد که آزاده صمدی تهیه کننده یک فیلم سینمایی شده، که شب گذشته این فیلم اکران یه جورایی رونمایی از این فیلم بود و از فردا هم در سینماهای هنر تجربه اکران میشه. فیلم ترس از عشقهای واقعی که آزاده صمدی تهیه کنندش هست و امیر احمد قزوینی که شاید بعضی ها حالا اگه جستجو کنن که حتما چهرش یادشون میاد، ولی ایشون هم بازیگری کرده، اینجا کارگردان این فیلم هست، در فیلم جاندار، در سریال، در چند اثر حضور داشته به عنوان بازیگر، اینجا هم که میگم به عنوان کارگردان این فیلم حضور داره. داستانش هم، خلاصه داستانش هم بخوام اشاره کنم، اینجوری اومده: بازیگر نقش هملت صحنه را ترک میکند و به دنبال یافتن معجزه راهی زادگاه خود یزد میشود. به نظر میتونه فضای جالبی داشته باشه با توجه به اینکه هنر و تجربه هم هست.
بله.
یه نکته ای هم بگم،
بفهم.
کاش که در این مراسم های رونمایی و اکران افتتاحی های فیلم که بیشتر اون جلوه عکاسی از بازیگرها خیلی توی این چند وقت مورد توجه قرار گرفته، عوامل فیلم ها یکم در مورد فیلمشون هم صحبت کنن. معمولا صرفا درسته که تشکر میکنن از کسانی که همراهیشون کردن، حمایتشون کردن در ساخت فیلم، اما کاش یه دو تا نکته هم بگن. خب برای مخاطب غیر از تصویر خیلی مهمه بدونه چه فیلمی رو میخواد ببینه. این به نظرم خیلی این چیزیه که جاش خالیه در اکران افتتاحی های فیلم ها.
بله.
یه خبر هم بگم در مورد یکی از فیلم های مورد علاقه شما، فیلم سینما متروپول، که امروز دیگه یه خبر رسمی اومد که قرار هست این فیلم بالاخره به اکران برسه بعد از 2 سال که درگیر مجوزهاش بود. گفته شده که فعلا تونسته پروانه نمایش بگیره، از چند هفته آینده قرار هست که اکران بشه. حالا هنوز تاریخ دقیق ارائه نکردم، ولی این فیلم بالاخره خب میدونیم که 2 سال دائم صحبت هایی میشه در مورد این که مجوز نداره و حتی توقیف است.
اتفاقا دیشب آقای سهرابی مهمونمون بودن، ازشون پرسیدم، گفتن که سینما متروپول رو بنا داریم یه زمانی اکران کنیم که فیلم آسیب نبینه، چون اثر فاخری میدونیمش و اینکه همزمان مثلا با برخی از کمدیا باشه ممکنه که اون فروش مطلوب رو نکنه سینما متروپول.
یعنی چون خبری نگفتن که بالاخره قراره که اکران بشه؟
نه، تاریخ دقیق بهمون نگفتن متاسفانه.
خود رئیس فیلم پس این خبر رو داده که از اواخر آبان ماه قراره اکران بشه. حالا دیگه بعد از صحبت های آقای سهرابی نمیدونم، ولی این خبر رسمی خود رئیس فیلم هست.
بله. خب
خبر بعدی هم در مورد جشن حافظ بگم که امروز فراخوان بخش فیلم کوتاهش رو داشتیم و از علاقمندان، از فیلم سازان حوزه کوتاه دعوت شد که برای شرکت در این رویداد آثارشون رو ارسال کنن. تا 15 آبان ماه وقت دارن که فرم ثبت نام و ارسال آثار رو در سایت برای تکمیل فرم ثبت نام اقدام کنن. بخش فیلم کوتاه هم از سال گذشته اضافه شده و امسال هم خیلی جدی قرار هست که پیگیری بشه.
بله.
یه خبر هم بگم، نمیدونم چقدر وقت دارم، ولی یه خبر هم بگم از زوج جوونی که هزینه عروسیشون رو صرف دعوت از کودکان کار به تئاتر کردن. خیلی هم اتفاق جالب و جذابیه و هم خیلی هنری و
آره
فریخته است دیگه.
آفرین بهشون. آره کار قشنگیه. آره
تصمیم گرفتن که بچه ها رو نگفتن، حالا نمیدونم، معمولا آدم ها توی این اوضاع میرن سراغ یه سری کلیشه ها، ولی اینا سعی کردن که زیاد هم بودن، 100 کودک کار رو بردن به نمایش آهای کوزه کجا کجا. احتمالاً هم کارش کار کودک هست.
چه خوب که این خبر دادید، چون من پیشتر راجع به یه مهریه عجیب و غریب صحبت کرده بودم، به نظرم تناقض جالبی بود روی کردها، و کاش مثل این گروه دوم باشیم که خانم معزن ازشون صحبت کردن. خیلی متشکرم، زمان تمام شد و باید به شما و شنوندگان عزیز عرض کنم خدا نگهدار.